أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل هشتم در طرح بعضی از اشکالات و سوالات درباره عینیت قدرت و علم و اراده و دایی بود. اشکالاتی که مطرح بود به مورد دوم رسیدن. فرمودن به این که ان الله تعالی اوجد ما اوجد من الحوادث فی وقت معین لا قبل و لا بعد، فلا بد لهذا التخصيص من مخصص و لیس هو القدرت لتساوی نسبت الى جميع الاوقات ولل علم لما ذکرنا فهذا المخصص و الاراده لا للقدرت و العلم. فثبت ان الاراده مغایرت لتعین کسبته. در مغایرت اراده و علم فرمودن نظام آفرینش که مجموعه موجودات متکثرن هر کدام وقت معین و درجه معین و معلوم می دارن. برای اینکه هر یک از اینها در اون زمان خاص خودش ایجاد بشود، این مخصصی می خواهد که تعیین کننده باشد. قدرت و علم که تساویس نسبتش به جمعی اوقات نمیتونه مخصص باشه، میمونه فقط اراده. اراده است که مخصص اون تخصیص است. پس از اینجا معلوم میشود که اراده غیر از علم و قدرت است. مرحوم صدر المتعلین ابتدا به عنوان جواب نقضی به اینا فرمودن خب اگر اینجور باشه اراده غیر از قدرت و علم باشد، قدرت و علم که عین ذاتن دو واجب، اراده وقتی غیر از اینا شد میشه ممکن. وقتی ممکن شد دو طرف وقوع و لاوقوعش مساوی است. ما نقل کلام میکنیم در خود اون اراده که الان بخواهد نسبت به وقوعش و لاوقوعش یکی مخصص میخواد که تخصیصی برای یک طرفش بوده باشه. پس خود این اراده که بخواد واقع بشود نیاز به مخصص دارد که این اراده را به سمت وقوع تخصیص بدهد. ما در همین حرف را در رو پیاده می کنیم. اگر بفرمایید اراده دیگر است که مخصص است، این کلام در اونجا جاری است و این به جایی نمی رسیم. بعد از بیان این جواب نقضی الان وارد جواب حلی شده. می فرماد و اما ثانی فلعنا نقول الاراده تو صفتون واحدتون کل قدرت و العلم. می فرماد اراده هم یه صفتیست مانند قدرت و علم که تتعلق بالاشیا، یعنی اراده تعلق میگیره به اشیا علا ترتیب سببی و مسببی. نظام عالم که نظام ترتیب علی و معلولی، سببی و مسببی است. اراده تعلق میگیره به اشیا بر اساس نظم خاص علی و معلولی. و کل ما یصحح صدور المقدورات الکثیره المختلفه به حسب الحقایق و به حسب الاعداد و الاوقات ان فاعل واحد احدی ذات احدی صفت فهو یصحح صدور المرادات الکثیره المتخالفه ذاتا و عددا و وقتا ان اراده واحده بسیطه. می فرماد همونطوری که جهان کثرت همه مقدور حق تعالی است، ولی از قدرت واحده صادر شدند با حفظ نظم، و این جهان کثیر از علم واحد نشأت می گیرند، که این علم واحد است و بسیط است، زیرا علم و قدرت عین ذاتن و جهان از ذات صادر می شود. خب همون حرفی که درباره قدرت واحده و علم واحده برای صدور این جهان متخصر حرف می زنیم، همون حرف را درباره اراده هم می زنیم. از اراده هم چنین است، نه اینکه اراده یک امری باشد موجود اونگاه یک طرف را بر طرف دیگر ترجیح بدهد. اینجور نیست که اراده یک چیز موجود باشه، اراده باشد اما مرادی نباشد، که قبل این بحثش رو مقصودا فرمودن. اراده باشد مراد نباشد، بعد این اراده تعلق بگیره به یکی از دو طرف. اراده بدون مراد ممکن نیست، علم بدون معلوم ممکن نیست، قدرت بدون مقدور ممکن نیست. ما که از قبل یه اراده جدا نداریم بگیم حالا این اراده آمده ببین به چی تعلق بگیره، به این طرف یا اون طرف، این نیست. و کل ما یصحح، هر اصلی که این چنین تبیین میکنن درباره قدرت و علم، درباره اراده هم همینطور. و کل ما یصحح صدور المقدورات کثیره را، این مقدورات کثیره که مختلفن، اختلافشون یا به حسب حقایق است، این حقایق متفاوتن، یا به حسب اعداد و اوقاتن، همشون صدور مقدورات کثیره که مختلفن، این اختلاف به حسب حقایق یا به حسب اعداد و اوقات، اینها صادر می شوند ان فاعل واحد، از یک فاعل واحدی صادر می شود که او احدی ذات است و احدی صفت است، یعنی هیچ گونه تکثری در او ذاتن و صفتن وجود نداره. از یک فاعل واحدی که احدی و ذات و احدی و صفت است، چگونه این کثرات که مقدورات اویند صادر می شوند؟ کل ما یصح درباره مقدورات، هر اصلی که مقدورات متکثر را از فاعلی این چنینی مجوز می دهد، مصحح می دهد، در برای اراده ملکلام ملکلام. و کل ما یصح صدور المقدورات، مقدورات الکثیرت المختلفت به حسب الحقایق و به حسب الاعداد و الاوقات، ان فاعل واحد احدی ذات احدی صفت، همون فهو یصحح صدور المرادات الکثیره را، مرادات کثیره که متخالفن ذاتن و عددن و وقتن، این صدورش از اراده واحده بسیطه. خب هرچه که اونجا مصحح است اینجا هم همینطور. اونگاه حرف پیش میاد که چگونه از یک واحد جهان متکثر صادر می شود، این حرف دیگر خواهد بود، چگونه از یک واحد، واحد حقیقی، جهان متکثر صادر می شود. می فرماد این را متصدیان توحید افعالی بیان می کنند، یعنی متصدی اثبات این حرف کسانیان که توحید افعالی را ثابت کردند و هم توحید افعالی را هم توحید فعل را، این دو حرفه. توحید فعل ناظر به قاعده الواحد است، کسانی که قاعده الواحد را متصدی بیان او هستن اینجا این بحث رو بیان میکنن. لذا میفرماد وقد بین کیفیت و ذالک الصدور فی موضعهی، چگونه از یک واحد جهان متکثر صادر میشود می‌فرماد این در جای خودش تبیین می‌شود و شده است. و تصدا لذالک الموحدون، متصدی تبیین این حرف اون موحدانی هستند که و تصدا لذالک الموحدون المعتنون بالمحافظت علی اعتقاد توحید، اون موحدانی که اعتنای خاص دارند بر اینکه حقایق حق را حفظ بکنند، بالمحافظت علی اعتقاد توحید و حراست القلوب عن وقوف الحاد و تشریح، کسانی که محافظت میکنند عقاید حق را حفظ کنند و حراست میکنند که اون الحاد و شرک در قلبها واقع نشود. پس الان ما در صدد این نیستیم که چگونگی تبیین جهان کثرت را از فاعل واحد بیان بکنیم در جای خودش، ولی الان حرف در این است که همون چیزی که مستحه در مقدورات متکثر از قادر واحد و فاعل واحد است، اراده و مرادات هم همون است. بعد می فرماد اون چه که در جواب نقضی ما گفتیم، این جواب نقضی که جواب وجه اول بود، یک انتقادی درباره او شده است. و اما ما قیل فی دفع الوجه الاول، یعنی درباره جواب نقضی، و اون قیل این است که شما در جواب گفتید اگر اراده عین قدرت و علم نیست، پس ممکن است وقتی ممکن شد احد الطرفین وقوع و لاوقوعش مساوی است، برای رجحان یکی از دو طرف این و تخصیص این مخصص میخواد. حالا ما میگیم که نه، حرف اینجور نیست. لعل شأن الارادته تخصیص و کل حادثن بالوقت الذي حدث فيه ولیست لها صلاحیت و تخصیصه به وقت آخر فیستغنی عن مرجح آخر. ما میگیم ذاتی اراده این است که تخصیص بدهد کل حادث را به وقتی که در اون وقت حادث شده، به این نحو که وقت دیگر صلاحیت برای این را نداشت. یعنی اینجور نیست که اراده نیاز به یک مخصص داشته باشه برای تخصیص این وقت دون وقت دیگر، بلکه مصلحت این وقت اقتضا میکرد که اراده به او تعلق بگیره، وقت دیگر مصلحت و صلاحیت رو نداشت. لعل شأن الاراده تخصیص و کل حادثن بالوقت الذي حدث فيه به طوری که ولیست لها صلاحیت و تخصیصی به وقت آخر، برای وقت دیگر این صلاحیت نداشت که اراده به اون تعلق بگیره. وقتی اینجوری شد اراده دیگر بی نیاز است از یک مرجع، تا شما بفرمایید اراده الان مساویس نسبت به دو طرف، نسبت به دو زمان، در این زمان که اراده تعلق گرفته یه مخصصی میخواد. نه دیگه، این رو برگشت به زمان و اراده نیازی به مرجع و مخصص دیگری نداره. میفرماد به این که فهوه مردودون، این قیل در دفع وجه اول. چرا؟ برای این که به ان مثل هازا یجری فی القدرت ایزن، و همین حرف در باره قدرت هم میشه جاری باشه. شأن قدرت تخصیص هر مقدور است، حالا به لحاظ زمان این صلاحیت داشته باشه، اگر اینجوری درباره قدرت هم حرف میزنیم، پس بین قدرت و اراده فرقی نداره. اگر این ذاتیت رو در اراده شما میفرمایید، همین حرف درباره قدرت میزنیم. چرا شما گفتید درباره قدرت و علم نمیشه اینو حرف زد، فقط درباره اراده ما این حرف رو میتونیم بزنیم؟ فهو مردود و عدنم استحاضا یجری فی القدرت ایزن. و ایزن این الان ایشون جوابی که به این نقد دادن، سه تا جوابشون میدن. جواب اول یعنی جور جواب نقضی برای دفع جواب نقضی است. بنابراین فرمودید الان ایشون در دفع جواب از جواب نقضیشون دارن به صورت نقضی بازو رو دفع میکنم. اگه این حرف در باره اراده است، در باره قدرت هم است. دوم و ایزن اذا وجب له تعالی ان یرید فی هذا الوقت ایجاد الممکن و امتنع له التغیر فی الاراده کان موجبا لا مختار. اگر برای فاعل ضروری شد که این فعل را در این وقت اراده کند و غیر این نمیتواند، این میشود موجب نه فاعل مختار. خداوند سبحان اراده فرمود این فعل را در این زمان، به طوری که بنابر فرمایش شما وقت دیگر صلاحیت نداشت الا و لابد و در همین وقت ایجاد بکنه. خب بنابراین و الان دیگه اینجا مستر است، اختیار برای اون نیست، فقط همین زمان به خاطر مصلحتی که این زمان داره، زمان دیگه هم نمیشون این دیگه نمیشه مختار، میشه مستر، میشه مجبور، موجه.
مشکل از زمان دیگه، مشکل از زمان
هستش
دیگه.
به نه، اگر ما بخوایم بگیم که قدرت با علم و اراده، اراده با قدرت و علم فرق میکنه، چون علم و قدرت عین ذاتن، اونا حسابشون جداست و اراده مشکل را داره، اراده عین ذات نیست و شما اعاده کلام نکنید اون چه درباره اراده گفتید را درباره قدرت. شما فرمود خب اگر اینجور باشه، خب شما میگید حق تعالی اراده کرده این فعل در این زمان، زمان دیگه ای نمیشه. حالا اشکال از هرچی، پس فاعل الان دستش باز نیست، فاعل الان جا شده فاعل موجب، یعنی همون حرفی که در جدال احسن وقتی که مطرح میشه حرف میزنن که طرف مقابل میپذیره، یعنی چیزی مورد قبول اوست. و اگر اینجور باشه فاعلش فاعل موجب که
قضیه تخم مرغ و کره زمین دینیش نمیتونه بپذیره، ولی از ناحیه فاعل مشکلی نیست.
خب این آقا که ایشون وقتی که میگه شأنیت اراده این است، شما با اراده کار نداشته باشید، این مربوط به زمان است. اگر مورد زمانه، خب این اشکال در مقابل این حرف دیگه، ما که حالا نمیخوام اصل حرف خودمون رو بزنیم، ایشون میگه که اراده مخصص نمیخواد، این زمان است که این صلاحیت رو داره، زمان دیگه این صلاحیت رو نداره. اگر صلاحیت زمان اینقدر مهمه و در اراده، پس اینجا فاعل فاعل مختار دیگه نخواهد بود. این الان جواب متناسب با این جوابی است که این آقا داده. اذا وجب له تعالی ان یرید فی هذا الوقت ایجاد الممکن را و امتنع له التغیر فی الاراده، یعنی اراده حق نمیشه تغییر در او به وجود بیاد، همین وقت باید باشه، و کان موجبا لا مختار. اینم یه جواب. جواب سوم و ایزن اذا کان له هذا الوقت خاصیتان، و اون خصوصیت اینه که یه ان ارادت الله تعالی لا تسلحه الا لتخصیص الحادث فیه فلیجز مثل ذالک فی القدرت، ولی یجوزن یکون هاذا الوقت مؤثرا فی تخصیص الحادث. می فرماد گرچه قدرت نسبتش به همه مقدورات مساوی است، اما چون این وقت خصوصیتی دارد که وقتهای دیگر این خصوصیت را ندارند، لذا قدرت واجب این شی را در این وقت آفرید. یعنی همین حرف شما را ما درباره قدرت پیاده میکنیم، همانطوری که این وقت این خصوصیت را داشت که حق تعالی ارادش متعلق به همین باشه، قدرتش هم متعلق به همین زمان است. یعنی حق تعالی دیگه در وقت دیگه قدرت نداره. شما وقتی میخواید مصلحت را به زمان و صلاحیت را به وقت بدهید، اینا هست. چرا شما درباره اراده فقط این حرف را میزنید؟ چرا میگید حق تعالی ارادش به خاطر مصلحت این وقت معین دیگه به وقت دیگه تعلق نمیگیره؟ این قدرتش هم پس غیر از این تعلق نمیگیره. یعنی همه حرف درباره آخه آقا قدرت و علم رو میخواد انضباط بدونه، میخواد اراده رو غیر از این بدونه. میگم اگر میخواید این رو جدا کنی، خب اونم همینطور هست دیگه. پس باز هم قدرت عین اراده است، چه به مبنای ما چه به مبنای شما. یعنی شما میگید قدرت اراده غیر ذات است با این حرفتون، بگم پس قدرت هم باید این اراده باشد. هر چی شما درباره اراده میگید درباره قدرت هم الکلام الکلام ما میگید. و ایزن ازا کانن لحاظن وقت خاصیتون، وقتی این زمان یه خصوصیت خاصی داشت و اون اینه که هی ان ارادت الله تعالی لا تسله الا لتخصیص الحادث فیه در این وقت، فلیجوز مثل ذالک فی القدرت. پس جایزه مثل همین درباره قدرت هم همین رو بگیم. ولیجوز ان یکون هاذا الوقت مؤثرا فی تخصیص الحادث. قدرت حق درباره وقت دیگه تعلق نمیتونه بگیره. خب این حالا جوابایی در هماهنگ با اون چه که اون آقا گفت که شأنیت اراده اگر اینه، خب شأنیت قدرت هم همین باشه. و حالا که این آقا شأنیت قدرت رو اینجور قبول نمیکنه و ما میگیم درباره اراده هم چنین حرفی زده نمیشه. حالا می فرماد برای اثبات اراده و اینکه اراده غیر از علم و قدرت است، اینجور نباید گفت. این لا یقال یعنی کسی بخواد بگوید که اراده غیر از علم و قدرت است، به این بیان بگیم درباره تغایر و تباین اراده و قدرت لا یقال. این حرف رو نزنی که این چنین جواب داره. لا یقال که ان الاوقات لما تصاوت فی الحقیقت لتشابهها فی اجزائها لم یترجع بعضها لصلاحیت تخصیص للایجاد علی بعض الا لتضمنه حکمتن و مصلحتن مخصصتن و الفعل الذی یتبع الحکمه و المصلحت انما یکونو بالاراده. اگر کسی بگوید که اوقات به خاطر اینکه اجزای اوقات با هم مساوی هن و با هم تشابه دارند، اجزای زمان همه مساوی اند و متشابه، یعنی تساوی در حقیقت، حقیقت اجزای زمان حقیقت متساوی اند متشابه اند، این زمان با اون زمان که فرقی نمی‌کنه، یعنی زمان از اون جهت که زمان است، وقت از اون جهت که وقت است، این اجزا هیچ فرقی با هم دیگه نداره. حالا اگر یه زمانی یک صلاحیتی خواست پیدا کرد، این باید از خارج به او آمده باشه. هیچ کدوم از اجزای زمان ممتاز امتیاز ذاتی نداره نسبت به دیگری. امتیاز رو اون حکمت و مصلحت عارضی به او میدن. ان الاوقات لما تساوت في الحقيقه، یعنی حقیقتی هستند دارای تساوی اجزا، لتشابه این اوقات در اجزاشون، اگر اینا اینجوریان دیگه لم يترجع بعضها لصلاحیت تخصیص للایجاد علی بعض، اینجور نیست که بعضی از اجزای اوقات نسبت به بعض دیگر صلاحیتی برای تخصیص داشته باشن، خودشون یه جور لابشرتن، شو همه یک جور. اینجور نیست که بعضی از اجزای اوقات نسبت به بعض دیگر فرق داشته باشه که بگیم این وقت این صلاحیت را داره، اون وقت این صلاحیت را نداره. اون وقت از اون جده وقت هم یه جور. لم يترجع بعض حال صلاحیت تخصیص لایجاد علی بعض الا لتزمنهی حکمتن و مصلحتن، مگر اینکه اون وقت، این وقت خاص متضمن یک حکمت و یک مصلحتی باشد، این حکمت و مصلحت عارضی برای زمان و وقت است. یه حکمتی است، یک مصلحتی است که الان در این زمان واقع بشه، که این حکمت و مصلحت تضمینی این وقت اون را تخصیص بده. و الفعل الذی یتبع الحکمه و المصلحه انما یکون فی الاراده، اینا به صورت کبرای کلی میگن، هر فعلی که تابع حکمت و مصلحت است بدون اراده نمیشه. هر فعلی که تابع حکمت و مصلحت است. این وقت یه حکمتی دارد که در این وقت عالم ایجاد بشود، چون این فعل تابع حکمت است پس بدون اراده نمیشه، اراده به او تعلق گرفته. و الفعل الذی یتبع الحکمه و المصلحت انما یکون بالاراده. میفرماد به این که اگر کسی این حرف رو بزند در مغایرت بین اراده و علم و قدرت، لعنا نقول الکلام قاعد فی کون بعض اجزاء الزمان متضمنا للحکمت للحکمت الایجاد دون غیره ما تساوی ها به الحقیقه. خب ما میگیم شما مگه نگفتید همه اجزای زمان حقیقتی متساوی هن؟ یه حرف اولی بود دیگه. الان میگوین این وقت متضمن یک حکمتی شده برای ایجاد. خب شما که میگفته اجزای وقت مساوی هن، زمان مساوی هن، این یکی از اجزا چه ویژگی پیدا کرده که چنین حکمتی داشته باشه ایجاد در این زمان، در اون زمان دیگه چرا نداشت؟ قابل اعاده است که اگه شما اینجور میگید، شما قبول دارید که اجزای زمان حقایق متساوی هن، هیچ فرق با هم دیگه ندارن، اما باز میگویید به این که این زمان یک حکمتی عارض او شده، یک توجهی شده که در این زمان واقع بشه. خب میگیم اون زمانهای دیگه چه گناهی کرده بودن که این مصلحت در اونجا به وجود نیامده؟ اگر بگویید اجزای زمان غیر مساوی است که هر بتونه پس گرفتیم، اگر میگید مساوی است پس این چه گناه؟ این ابتدا الان باز یک جواب نقضی میدن، حلش هم میفرد. لعنا نقول الکلام آیدون فی کون بعض اجزای زمان متضمنن لحکمتن لحکمت ایجاد دون غیری معتصاوی ها فی الحکمه. چطور شد که فلان ظرف زمانی صلاحیت فلان حادثه را دارد و ظروف دیگر این را ندارد؟ این مخصص اعطای حکمت و مصلحت برای این زمان دون زمان دیگر چیست؟ این یه هست. و ایزن که این ایزن جواب حلی منصوب میشه. و ایزن حکمت الله لا تتبع تخصیص جزء زمان لو فرضت تخصیصه، لو فرضت یا تخصصه، بل تخصصه به امر و کذا تخصص و سایر الاشیاء به خواصها و لوازمها یتبع حکمت الله و علمه و ارادته الذی هی عین علمه. می فرماد ما که قبول نداریم زمان خصوصیت بردار باشد. این جواب رو عنایت داشته باشه، جواب خیلی مهمی است. می فرماد ما نمی پذیریم زمان خصوصیت بردار باشد. بعضی از زمانها دارای خصیصه‌ای باشند و بعضی دیگر ذاتاً فاقد خصیصه باشند. ما اینو نمی‌پذیریم، این حرف ما قبول نداریم. اگر هم برای زمان خصوصیتی ثابت بشود به عنوان وصف زائد برای زمان، این خصوصیت زمانها تابع حکمت الهی است، نه حکمت الهی تابع این خصوصیت زمانی باشه. شما الان دارید میگید که این زمان یه حکمتی داره، اراده حق تعالی تابع این حکمت است، در این زمان به وجود آورد. اگر یک زمان این زمان این برهه از زمان و وقت حکمتی در اوست، مصلحتی در اوست، این باید تابع حکمت الهی باشه، نه حکمت الهی تابع این مصلحت بوده باشه. اگر هم برای زمان خصوصیتی ثابت بشود به عنوان وصف زائد، این خصوصیت زمانها تابع حکمت الهی است، نه حکمت الهی تابع این خصوصیات زمانی باشه. و ایزن حکمت الله لا تتبع تخصیص جزء زمان. اگر لو فرضه، اگر تازه خصوصیتی برای زمان باشه که ما قبول نداریم اینو، اگر می خصوصیتی باشه، حکمت الهی که تابع خصوصیت اجزای زمان نیست، بلکه یتبع حکمت الله و علمه و ارادته و الذی عین علمه، باید این خصوصیت زمان تابع علم و حکمت الهی باشه. لو فرضه، حالا اگر این اجزای زمان یه خصیصه ای داشته باشن که این خصیصه به یک امری باشه و کذا تخصص و سایر الاشیا به خواسته ها و لوازم ها گرد، اینم اگر اینجور باشه این باید تابع باشه نمت بود. این تا اینجا این حرف یعنی جواب لایقال تمام شد. حالا حرف دیگر مطرح می کنند و آن این است که علم چگونه می تواند منشأ پیدایش باشد. یعنی الان این که فرمود تا اینجا الّتی هی عین علمه، این الان قاعده باید دیگه از این به بعد هر تو یک سلسط باشه، پاراگراف دیگر باشه. این بحث رو الان میخوان شروع کنن که خب شما علم رو، اراده رو به علم برگردوندین دیگه، بس این بود دیگه، اراده برگشت به علم، به نظام اصلا. علم چگونه میتواند منشأ پیدایش باشه؟ میفرماد ولست ابعاد چون این را پیش آمده، بسیار بسیار پیش آمده، مخصوصا افرادی که یه مقدار خوب حالا یه بردستگی هایی، یه توانمندی هایی خلاصه تو جامعه دارن، و اینه که به ما گفتن هر روز صبح که از منزل میخوایی بیرون بود، علم سبب باشد برای صدور اشیا و وجود اشیا. این مدعا است، مدعا این است که علم، نه علم مطلق، علم به نظام اصله و اتم منشأ صدور موجودات است. الان میفرماد ممکنه کسی ابتدا بگه چگونه علم ممکنه سبب صدور باشه، میفهمد استبعادی نداره. چند تا مواردی رو ایشون الان اینجا مطرح میکنن به عنوان نمونه، میگه این نمونه ها رو ببینید چگونه علم منشأ صدور فعل است. در موجودات امکانی و انسانی اینجوریه که علم اونا منشأ صدور شده، صدور فعل شده در حق تعالی به طریق اولا. پس حرف اول از بین بردن استبعاد این مدعاست و مواردی رو میخوان بیان کنن. مورد اول، که ماشی علا جدار دقیق الحرز اذا تصور السقوط یسقط بتصوری. میگه چگونه شما میبینید که اگر کسی روی دیوار باری که بخواد راه بره، همین که تصور سقوط میکنه، سقوط براش حاصل میشه، ساقط میشه روی دیوار باری. یا مثال بعضی میزنن، بین دو دیوار بلند یک چوبی گذاشتن، کسی بخواد از روی این چوب عبور کنه از این دیوار به اون دیوار، همین که تصور میکنه الان از اینجا بیفتن، تصور همون و سقوط هم. ببینی این علم او و تصور او چگونه باعث صدور فعل و سقوط شد. تمام این چهار موردی که ایشون الان به عنوان نمونه میگوین قابل مناقشه است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله میفرمان که خب در اینجور موارد کسی را رسد بگوید که اینجا علم و تصورش منشأ ایجاد فعل سقوط نیست، بلکه این علم و این تصور در او هیجان و استرس به وجود آورد، به طوری که نفس او بر اثر اون هیجانات دیگه نمیتونه بدنش رو کنترل بکنه. نه اینکه اون علم باعث این شد، این علم باعث استرس شد، باعث هیجان شد و نفس مضطرب شد. نفس زمانی میتونه بدن را حفظ کنه، اداره کنه، نگه داره که مطمئنه. وقتی مضطرب شد دیگه نفس نمیتونه بدن رو لازم اینکه خیلی وقت هست مثلا این ارتعاش هایی که هست، رعش هایی که هست چیه، بعضی دستشون جب میلرده نمیتونن، برای اینکه نفس الان نمیتونه این بدن رو کنترل بکنه، از کنترل نفس خارج شده. نفس میخواد این دست مثلا بیاد بالا، یه ببینیم میاد پایین، این تعارض پیش میاد. نفس میخواد این دست بیاره بالا، اون طبیعت نفس میخواد بندازه پایین، بین اراده نفس و اراده طبیعت تعارض وجود میاد، یه هم تو بالا پایین میشه. خب اینجا هم شما فرماد قابل مناقشه است، اینجا علم منشأ صدور نشد، این علم منشأ اضطراب و استرس شد و نفس مضطرب شد، دیگه نمیتونه بدن را نگه داره. این در این مورد اول. در مورد دوم، و ادفی من هاز القبیل تأثیر و بعض نفوس بالهمت والبهم. میفرماد همینطور شما از این قبیل بدونید که صرف علم باعث تحقق معلوم بشود در خارج، اون که آقایان فرمودن، ابن عربی در خصوص این مطلب رو فرمودن که انسان عارف به جایی میرسد که با همت خودش در خارج موجودات و اشیاء ایجاد میکند. خب این هم که تأثیر بعض نفوس است به همت و الوهم. البته این همت را الان به لحاظ بس باید تعبیر کنیم به همون علم، منظور از همت همون علم است. خب انسان‌های رشد یافته، انسان‌های اهل معرفت، ریاضت کشیده ها، اینها میتونن با همت خودشون در نه اینکه فقط در تخیل خودشون، که همه ما میتونیم در تخیل خودمون صورت‌های خیالی ایجاد بکنیم، اینها در خارج از خیال خودشون میتونن موجوداتی را ایجاد بکنن به همتشون. این حرف درسته، واقعیت داره، اما اون انسان‌های عارفی که با همتشون در خارج اشیا ایجاد میکنن، اون به لحاظ قوت نفسشونه، نه به صرف علمشون، اینکه علمشون منشأ صدور فعلشون شده. اون قوت و طهارت و قداست نفس اونهاست که این قوت رو پیدا کرده. بله اون مقدمات علمیش هست، اما به صرف علم نیست، بلکه این علم آمده به جای رسیده که نفس الان با همت خودش و توهد خودش در خارج شیء ایجاد میکنه. اینم به صرف فقط علم نخواهد بود، اینم قابل مناقشه است. و عد من هذا القبیل تأثیر و بعض نفوس بالهمت بل. سوم و کذا اصابت العین التي علم تأثیرها بالاخبار الوحی و سنه. این زخم چشم ها، اینجا هم میفرماد به این که این زخم چشم اینه که انسان هایی که خلاصه یک جور مشکلاتی دارن، نوعا انسان هایی که خباستی در درونشون هست، اینها وقتی یه چیزی را میبینن براشون خیلی جلوه داره، براشون مهمه، این علم به اون زیبایی، به اون عظمت، به اون خوبی که میبینن، این علم باعث میشه که تأثیری در اون میگذارد و اون شی را نابود میکنه. الان تاییده ایشون اینه که این علم است که منشأ تأثیر است در زخم چشم و اینا. اصل مسئله اصابت عین که ایشون میفرماد، بله این هم در روایات و در قرآن و در کلمات و ابن سینا تو اشارات و جای دیگه این حرفا رو دارن، اصل مطلب که صحیحه، کسی در مشکلی نداره، انما کلام در اینه که آیا در این جور موارد علم است که تأثیر میکند یا خباثت نفس است که تأثیر میکنه. خیلی ها این علم را دارن اما تأثیر را نداره. این اون وقتی است که نفس خبیث انسانی این تأثیر سو را در دیگری دارد. و این خوبی مسئله ایست، یک مشکلی است، واقعا آسیبی است برای جامعه و افرادی گرفتارند و قضایایی در این باره هست. و حالا تو اشارات مقداری در این باره ما صحبت کردیم که الان ایشون هم اینجا در حد اشاره می‌فرماد که می‌بینید طرف چشمش می‌گیره یک چیزی رو و بعضی اونقدر شدید و سریع است که می‌بینید آدم به یک چشم به هم زدن دیدید کن فایکون شد ره. اصلا این واقعیت داره. درباره سهل بن حنیف، برادر عثمان حنیف، این حرف تو نهج البلاغه هست که ایشون میگن بدن خیلی تنومند و قابل توجهی داشت. ایشون در یه مسافرت یک جایی تابستون بود، گرم شده بود، رودخونه‌ای بود، ایشون گفت حالا تو گرما خواستن مثلا خنک بشن، آبتنی بکنن، بعد آبری از اونجا گذشت و دید بدن ایشون رو و تمام شد و حضرت خیلی تعصب کردن. لذا تو فرمایشات حضرت هم هست در جای دیگه که انسان اگر دید چشم خودش داره تأثیر میگذاره یا چشم دیگری داره تأثیر میگذاره، چند مرتبه بگوید ما شاء الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله که این تأثیر چشم رو مانع بشه. بله؟ نه، اینی که تأثیر میگذارد از خواست نفس باشه، اونی که تأثیر میپذیره که نه. بله اینها هست، ولی بازم اگر این نفس نفس شریف و طیب باشه این اثرات سو از اونها صادر نمیشه، یعنی نه به خاطر محبتش، بازم خاطرش اون خباثتی که در درونشونه، حتی زیبایی و برجستگی های کمالی فرزند خودشون رو هم نمیتونن. حتی گفتن افراد موقع خودش هم چشم بزنه جلسه به فرزند خودش، و این واقعا یک بلای مبتلا به ایست که تو جامعه افراد اشخاص دارن. و لذایشون میفرماد و قضا اصابت العین التي علم تأثیرها هم بالاخبار الوحی است و هم سنت. اون چه در باره وحی است، این که فرمود من قبلی تعالی در باره وجود بارک حضرت و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک و ابصارهم لما سمعوا ذکر. یعنی در باره حضرت هم دیگه نزدیک بود که حضرت این گرفتاری براش پیش بیاد. و من قولی صلی الله علیه و آله و سلم ازت فرمود العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر. می فرمود این چشم و چشم زدن ها طوری است که مرد را به قبر میبرد و شتر را به دیگ میبرد. تدخل الرجل القبر، میبینی چشم زد و این نابود شد و از بین رفت و او را به گور فرستادن، و یک شطوری را مثلا چشم بزنه، این شطور هم به بلای گرفتار میشه که میان نرش میکنند. و میبینید این شطوری که صبح این جور با این سر حال تو بیابون بود، الان زور اومده تو زود بزا اومده تو دیگر. و کم له من نذیر، و پیش آمده و معلوم شده افرادی اشخاصی. حالا علت این که چرا بعضی چشم‌ها اینجوره، خب اونم باز حرفایی نیست. از جمله چیزایی که گفتن خیلی مؤثره که افرادی که چشمشون اینجور باشه چشم بزنن، یعنی بعض افراد در اختیار خودشون هم نیست ها، یعنی اینجور نیست که بگم خودشون هم ما میشناسیم افرادی میگن از خونه بیرون نمیان، میگن من بیام بیرون چشمم جایی میگیره و گرفتار میشن. یکی از چیزایی که گفتن مؤثره اینه که اگر انسان در زمانی که هنوز به دنیا نیامده در دوران بارداری یک زن اون مرده ای را ببیند، اون فرزندی که در رحم اوست این گرفتار این چشم زنی میشه. که گفتن اگر زنهای باردار در هیچ شرایطی مواظب باشن چشمشون به مرده نخوره که این تأثیرات را داره. گفتن این کارو در باره درمانش همین که از خانه بیرون میدار دیگه، حالا دیگه مگر اینکه جوری باشه چیزی، یعنی یه قاعده عمومی رو ما نشدیم هنوز در باره درمانش. پیش آمده، بسیار بسیار پیش آمده، مخصوصا افرادی که یه مقدار خوب حالا یه برجستگی هایی یه توانمندی هایی خلاصه تو جامعه دارن. و اینه که به ما گفتن هر روز صبح که از منزل میخوایی بیرون بیایید این معوذتین رو، نه تنها اول صبح که وقت عرض کردیم قل اعوذ برب الفلق من فلق الف شفق، از صبح داشته میبینید انسان اینها نداها. رضا حضرت در همون جریان سهل ابن هنه حضرت فرمودن که باید تشری، باید سوز دلی. فرمود خب وقتی یکی چشمتون میگیره زود چرا نمیگید ماشاءالله که تأثیرش کمتر بشه؟ لااقل این آدم بلغنه تو زندگی خیلی جا خیلی چیزا، همین که چشم آدم یه جایی رو توجه میکنه بر آدم یه جاذبه پیدا میشه، ماشاءالله. حداقل یه ماشاءالله بگید که اون تأثیرات کم بشه. خب حالا ایشون میفرماد که این سه موردی که علیشون فرمود اگرچه توی اصل مطلب درسته، ولی این موارد را به عنوان تأیید که ایشون آوردن اینا قابل مناقشه است که این موارد مربوط به علم نباشه، مربوط به تأثیرات نفس باشه. حالا ایشون فرمود و اذا جازن یکون العلم و ضعیف البشری مؤثرن فی وجود المعلوم فالاولان یجوز ذلك فی العلم الازلی الذی لمنشأ العالم من العدم صرف. اگر علم ضعیف بشری اینجور تأثیر میکنه، پس اولاست که اون علم ازلی حق تعالی که منشأ عالم از عدم صرف است، اونجا هم علم حق تعالی که منشأ ایجاد عالم است. حالا یه بعض فرمایش بعض از متأخرین رو باز به عنوان تاییدشون نقل میکنن. والحمدلله رب العالمین. کرامت نشون دادن براشون خیلی سخته، یعنی مگر اینکه شرایط طوری باشه ضرورت ایجاد بکنه. اینا تو خصوص اونجا سلطان بحثش اونجاست، به خاطر این است که اون مسئله عبودیت اینها به اینا اجازه نمیده. اون وقتی که معجزه میارن کرامتی نشون میدن، در حقیقت ربوبیت حق در اینها ظهور میکنند و اینها تمام دلخوشیشون به عبودیت اونهاست، نمیخوان به ظهور ربوبیت در اونها، یعنی خدایی بکنند، کار خدایی بکنند مگر ضرورت داشته باشه. این اصلش در این بار است. اولیاء الهی هم همینطوره. مثلا نقل شده راجع به مرحوم آیت الله اسد جمال گلپایگانی، جمال الدین گلپایگانی رضوان الله علیه، ایشون گفتن یه وقتی در حرم مطهر امام معصوم بودن، اول شب چشم بردقیشون باز شده بود و افراد رو به جور خواسته میدید، میگن همونجا زری مطهر رو گرفت تا سحر ناله کرد که اینو از من بگیرید، من نمیخوام. خب از این جهت که اینها نمیخوان به خاطر اون جنبه عبودیت اونست. اما این دیگه درباره حق تعالی که اونجا ربوبیت محض است و اینها که دیگه اونجا چجوری مثلا بشه این حرف رو اینطوره
باید که خلق المشیت به نفسها و خلق المشیت به مشیت، که اینها عالم مشیت خودش یک عالمی غیر از ما.
بله. حالا اون مشیت الهی و اراده الهی، حالا با اون تمیز اراده تکوینی و اراده تشریعی حق تعالی، اونجا درباره اراده تکوینی حق تعالی است. اگر این علم را که اراده را که آقایون به علم تبدیل کردن و علم را و همون ابتعاد فرمایش قبلیشون، همین که حق تعالی به ذات خود مبتعجد، رب مطلق به مظاهر نمی شود. ابتهاج ذاتی حق تعالی منشأ ایجاد است. اینم اینجور نیست خداوند سبحان مثل ما مثلا ما بگیم آقا الان این کار اینجور شد، پس من الان این کار را، این تصمیم را می گیرم، این اراده را می گیرم. این دلیل این است که این اراده زاید بر ذات ماست که ما تا الان این اراده را نداشتیم، از الان میخوام این اراده را داشته باشیم. اما در اونجا اگر به ابتهاج وجودی برگشت، همین ابتهاج خودش، نه اینکه خدا میگوید الان پس اراده کنم برای ایجاد، این که نیست. اگر اراده به ابتهاج برگشت، اگر به علم برگشت، اگر به عین ذات برگشت، همین که علم خود به ذات خود منشأ ایجاد است، همین ابتهاج ذاتی به خودش سبب ایجاد موجودات ما، اینو نمیشه بفهمید. نمیشه، برای اینکه ما هرچی تو خودمون میبینیم که اینجور نیست، یه ذاتی داریم، گاهی اراده است، گاهی نیست، گاهی قدرت است، گاهی نیست. بله، خیلی از دورا دور هم توی قبلشون فرمود تو بعضی از افعال انسان، مثلا نفس، غذایی که انسان میخوره، همین که انسان غذا تو دهانش گذاشت تا به هضم رابش برسه و تا این سیستم کار کنه، نفس اونجا اینجور نیست که حالا که غذا خوره نفس بگه خیلی حالا پس ما اراده کنیم برای هضمش، برای جذبش، برای دفعش. نه دیگه، این اراده و این ذات نفسه. نمیشه نفس باشه با سلامتش اما یک لحظه وقفه در کار او به وجود بیاد. این خواب بیداری که نداره در هر شرایط دیگه. اینجور کارهای نفس رو ما میتونیم یک مقدار بفهمیم که اصل واقع چگونه است. اما اون کارهای اختیاریمون که نفس مربوط به خارج از خودمونه، با اراده و اختیار زائده بر ذات خودش انجام میده، با اون اصلا نمیشه چیزی فهمید. این یک آدرس کوریست که آدم میتونه شاید از اینجا به جای رسید.